أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع می شود در مجمل و مبین، آخرین فصل از مقصد پنجم که درباره مطلق و مقید و مجمل و مبین بود. این مقصد در اینجا مرحوم آخوند بحث را مختصر انجام دادن، به تفصیل وارد این بحث نشدن. دیگر بزرگان از شاگردان ایشون هم مشی ایشون را دارن، یعنی این بحث را توسعه ندادن، همینطوری مختصر مطرح فرمودن. اما نکاتی در این بحث مطرح شده که در کلمات مرحوم آخوند هست و برخی از کلمات دیگر بزرگان که به اونها اشاره میکنیم تا انشاءالله این بحث هم تمام بشد، از این مقصد فارغ بشیم انشاءالله تعالی. اولین نکته‌ای که مطرح میشه تعریف مجمل و مبین هست. مجمل و مبین به چه معناست؟ معنای لغوی اجمال، اجمل ای جمع من دون تفصیلن، یه چیزی را که جمع کردن یه جایی میگن مثلا اجمله. در قرآن کریم هم جملتن واحده آمده که یعنی یک باره بیاد قرآن، یک باره نزول پیدا بکند. اون کافران گفتن که چرا قرآن به صورت جملتن واحده نازل نشد، یعنی مجتمعن نازل نشد. مبین هم که روشن معناش همون بیان و وضوح و پرده نداشتن در لغت معنا می شود. این معنای لغوی. آیا معنای اصطلاحی دارد یا نه؟ برخی از بزرگان می فرمایند معنای اصطلاحی ندارد. در کلمات اصولیین هم به همین معنای لغوی استفاده می شود. مجمل یعنی اون چیزی که بسته هست و توضیح بیشتری نداره، تفصیل نداره، مجتمع هست، تفصیل توش نیست. برعکس مبین اون است که تفصیل هست و بیان هست و وضوح هست. برخی می‌فرمایند که نه، معنای لغوی با معنای اصطلاحی فرق داره. از ظاهر کلمات مرحوم آخوند هم استفاده می شد که ایشون معنای اصطلاحی برای مجمل بیان می کنه. می فرمایند که مبین آن است که لفظ ظهور داشته باشد در معنا و غالب معنا باشد. لفظ غالب معنا باشد و ظهور داشته باشد. غالب معنا باشد مثل لباسی که بر اندام کسی نه کوتاه نه بلنده. این میگن مبین. مثلا اگر در کلام اینو فرض کنیم، کلام یه لباسیه برای معنا. اگر این قالب مطابق باشد با اون محتوا میشد مبین. اما اگر نه کمبود داشته باشه، همه معنا را پوشش ندهد و فرمودید، خب اینجا میشد مجمل. بس مرحوم آخوند تعریفش این است که مبین اون کلامی هست که وصف کلام میگیرن، اون کلامی هست که ظهور داشته باشد در معنا و غالب معنا باشد. تعبیر را دارن که غالب معنا باشد، این میشد مبین. و مجمل اون است که این گونه نباشد. عبارت مرحوم آخوند بله، ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه الکلام الذی له ظاهر، ظهور داره، و یکون به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، غالب باشد یعنی مطابق باشه با معنا. و المجمل به خلافه، مجمل هم به خلاف این هست. این نقطه ای هست که مطرح میکنند که آیا تعریف برای مجمل و مبین معنای اصطلاحی باید ما داشته باشیم یا نه همون معنای لغوی. ظاهراً به هر صورتی معنا بکنیم مجمل و مبین را یه معنای اصطلاحی درش هست، قید برمی‌داره، حداقل این است که قید برمی‌داره. شما مجمل را به همون معنای لغوی در نظر بگیرید، مجتمع و تفصیل ندارد. خب اما از چی؟ از هر شیء می‌شود این مجمل صدق بکند. بس مجمل اون چیزی است که تفصیل نداشته باشد ولی در خصوص کلام این معنای اصطلاحی پیدا کرد. ولذا همین مطلب را ما در بحث عام و خاص هم میگیم، در بحث مطلق و مقید هم میگیم. بعضی اونجا هم گفته میشه آقا اینجا اصطلاح خاصی نیست. عرض میکنیم اصطلاح خاص به این معنا هست که یک قید قطعا برمیداره. مطلق و مقید یعنی هر مطلقی را نمیگن. اگر دابه را رها کردن به اون نمیگن در اصطلاح اصول بگیم مطلقه. اصطلاح اصولی مطلق کلامی است یا اسم جنسی هست که قید نیارد، نداشته باشد. پس بنابراین اینجا قهرن با قیودی که در نظر میگیریم این اصطلاح خاصه، این معنای خاصه در فرمودید. این یه نقطه که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و ما عرض کردیم. نقطه دوم این است که مرحوم آخوند میفرمایند که ما در اینجا به مراد استعمالی کار داریم. در تشخیص مجمل از مبین به مراد استعمالی کار داریم. این کلمه این معنا را میرساند یا نه، میرساند یا نه. حالا این کلمه نرسوند، از خارج ما مراد مولا را فهمیدیم، مراد گوینده را فهمیدیم. آیا این از اجمال در میاد؟ میفرماید در نمیاد. ما در اجمال به خود کلام نگاه میکنیم که این کلام با این خصوصیاتی گفته شده، البته با قرائن متصلش، با قرائن متصلش، آیا این مراد استعمالی را رسوند یا نرسوند؟ اگر رسوند اون میشود مبین، اما اگر نه نرسوند، شما ولو از خارج مرادش بفهمید این از اجمال در نمیاد. مثلا گفت که اکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام کن. زید عالم دو نفرن، یه زید ابن خالد هست، یکی هم زید ابن عمرو هست، هر دو هم عالم هست. شما از خارج میدانید که این قطعا زید ابن خالد را میگه، زید ابن عمرو را نمیگه. این کلام از اجمال در نمیاد، خود کلام قابلیت تطبیق داره هم بر زید ابن خالد هم بر زید ابن عمرو، لذا این مجمل هست. پس میفرمایند مرحوم آخوند این مطلب را دارن که در تشخیص، در تمییز مجمل از مبین به خود کلام نگاه میکنی، نه به قرائن خارجیه. قرائن خارجیه بخواد این را معناش واضح بکند این فایده نداره، این از اجمال در نمیاد. از فرمودی من درست نشنیدم، دوباره محکمتر بفرمایید. از خارج بدونیم، از خارج مخاطب میدونه که مرادش فلانیه، درسته؟ اینا میفرمایید. از میکنیم این باز به کلام که نگاه میکنیم، کلام گویا نیست، کلام اجمال داره. شما برای شما البته مبین این مطلب مراد جدی مفهومه، اما فرض این است که این کلام آیا در رساندن اون مطلبی که شما می دانستید آیا این کلام مطابقت داره، قالب معناست؟ میگین نه قالب معنا نیست، یه قرینه باید کنارش ذکر می شود، ذکر نشده. شما از قرینه خارجیه می دانید، قرینه خارجیه ملاک در مبین بودن یا مجمل بودن نخواهد بود. دست فرمودید این نقطه است که باز ایشون دارن. مثلا فرض فرمایید این آیه کریمه را اینجا به عنوان مثال مطرح کردن، و یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع، مطلقات سه قرع باید عده نگه دارن. خب ما از خارج می دانیم که مثلا بدانیم که مراد طهره، حیض نیست، آیا این آیه از اجمال در میاد؟ نه، چون قرع دوتا معنا داره، لفظ مشترکه. چون لفظ مشترکه قرینه معینه در کنارش ذکر نشده، ولو این که از خارج بدانیم به وسیله روایات بدانیم که مراد از قرع حیض است نه طهر، یا بالعکس اتفاقا هر دو فتوا هم هست، بعض علما حیض را ملاک قرار دادن، بعض از علما طهر را ملاک قرار دادن. حالا از خارج ما فهمیدیم که مراد فرض کن حیضه، آیه را از اجمال خارج نمی کنه، چون قرع لفظ مشترک است، قابلیت صدق بر هر دو معنا را دارد و در کلام قرینه معینه ذکر نشده. نفرمودید نقطه سوم که مرحوم آخوند دارن، نکات مرحوم آخوند را مطرح می کنیم تا بعد یه نکات تکمیلی که دیگر بزرگان فرمودن اونا را عرض کنیم. نقطه سوم این است که اون چیزی که ملاک هست در تشخیص مجمل از مبین برهان نیست بلکه وجدانه، چون مسئله ظهور و عدم ظهور با برهانی که ثابت نمیشه. شما برهان اقامه بفرمایید این کلام مجمله، قابل اقامه برهان نیست، بلکه باید با وجدان و عرفی نگاه بفرمایید که آیا این مجمل هست یا مجمل نیست. بس بنابراین اینم نقطه ای است که میفرماین این امر برهانی نیست. نقطه چهارمی که مطرح هست اونم این است که برخی از افراد و مصادیق مورد بحث واقع شده در فقه و در اصول که آیا اینا مجمل هستن یا مجمل نیستن. چند مورد در کلمات آقایان مورد اشاره واقع شده، از جمله آیه کریمه راجع به قطع ید سارق هست، السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، فرمودن که این ید در اینجا مجمله، برای اینکه ید یطلق فی اللغه من رؤوس الانامل الى اصول الاصابع، از سر انگشتان تا این ریشه انگشتان را ید میگن، ید تا زند را میگن، تا مچ، تا به اصطلاح مرفق را میگن، تا کتف را میگن. از چهار اطلاق داره ید، در فرمودید کدوم یکی از اینا مراده؟ فقط و عیدی هما مراده این فرمودن که این مجمل هست. بد کردید بس یکی از موارد اجمال را این آیه کریمه مطرح کردن. حتی برخی کلمه قطعی که در این آیه هست اون رو هم برخی حالا گفتن که اونم مجمله. قطع گاهی به فصله، یعنی اصلا جداش کنید، گاهی به زخمی کردنه، قطع یدهو یعنی دست رو زخمی کرد. قطع کردید مثلا در اون آیهی که راجع به اون نسوه هست در قضیه قصه حضرت یوسف، فقطعن ایدیهن، اون زنها دستاشون رو قطع کردن، نه اینکه بریدن و جدا کردن دستاشون رو انداختن زمین، نه اینطور نبود، یعنی مجروحش کردن، بریدن، یعنی از بریدن که همون فارسی قطعه در هر دو جا کاربرد دارد، هم قطعی که موجب فسم و انفصال بشود، هم بریدنی که موجب زخمی شدن بشود، فسمی تو کار نباشه. و لذا برخی گفتن که این قطع هم از ذر قطع هم مجمله. البته این را مرحوم شیخ انصاری قبول نداره، میگه نه، قطع ظهور داره در همون انفصال، به خلاف فارسی. شاید در فارسی در انفصال ظهور نداره، اما در عربی قطع که بگن جدا کردن، اصلا جدا بکنن، نه تنها یک کمی ببرد. بله، اونجا قرینه هست، قرینه هست که فعطا کل واحدت من هن سکینن، برای اینا یک چیز داد که حالا میوه همه آورده، اونجا دیگه دستشون نمی برن بیندازن، اونجا فوقش این هست که زخمی بکنن. اونجا قرینه که ان مقامیه هست که مراد بریدنی هست که جدا کردن نباشد. نفرمودیم بعضی از روشنفکران گفتن که طبق این آیه دست دوز را باید کمی مجروحش بکنید. آیه که گفته فقط او، نگفته که ببرید بیاندازید کنار، یک کمی مجروحش بکنید که این یادش بمونه، مثلا که بخره این کار نباید بکنه. از همین نقطه استفاده کرده که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نه، قطع چیست آقا؟ به معنای جدا کردنه، در اون جهت یا ظهور داره، علاوه بر این که روایات ما دیگه مسلم هست که به معنای جدا کردنه. بس یکی از موارد آیه قطع. مورد دیگر اونجاست که حلال و حرام به عین خارجیه نسبت داده بشود. حرمت علیکم امهاتکم، حرمت نسبت داده شده به مادران، حرمت به فعل نسبت داده بشود روشنه، این کار حرامه. اما مادر حرامه، منظور یعنی چی؟ ازدواج با مادر، نگاه کردن به مادر حرامه، چی حرامه؟ از فرمودید بس اونجاهایی که حرمت و حلیت به عین خارجی نسبت داده شده، اونجا رو گفتن از موارد چی هست آقا؟ اجمال هست. برخی گفتن نه، اونجا میگیم جمیع الآثار، یعنی همه آثاری که هست اون حرامه. برخی گفتن نه، اون آثاری که در نظر هست که متوقعه اون حرامه. بالاخره این مسئله اجمال در جایی که حلیت و اهل لکم ماوراء ذلکم، یا اون جایی که میفرماید و اهلت لکم بهیمه الانعام، چارپایان برای شما حلال قرار داره، حلیت نسبت داده شده به عین خارجیه، گفتن اینجا از موارد اجمال است. بعد کردید
جمعی آثار
نمیشه دیگه. بله، پس بنابراین یعنی مطابقت نداره در مورد این آیه کریمه نمیشه. بله، پس آثاری که متوقع هست اونها را مثلا منظور هست. به هر حال ادعا شده که اگر لولا قرینه ای در خود آیه، استاد سبحان اینجا را اینطوری جواب میدن که ما قبل و ما بعد آیه را که نگاه میکنیم، که درباره نکاح داره صحبت میکند، میفهمیم که اینجا مراد نکاحه. حرمت علیکم و امهاتکم، یعنی نکاح مادران برای شما حرامه، به قرینه ما قبل و ما بعد آیه که مربوط به چی است آقا؟ مربوط به نکاحه. بس بنابراین این گونه از اجمال میفرمایند در میاد. به هر حال مواردی اینطوری در میان اصولیون مورد بحثه. بحث پنجمی که مرحوم صاحب کفایه دارن در این مسئله، اونم این است که اجمال و تبیین یا اجمال و بیان اینها دو وصف اضافی هستند، نسبی هستند. یعنی ممکن است یک کلامی نسبت به شما مبین باشد، نسبت به من مجمل باشد. به جهت عدم علم به لغت، عدم علم به وضع، شما آگاه است به معنای سعید که در عربی به چی وضع شده است؟ من آگاه نیستم. نسبت به شما مبینه فتیمم و سعیدن طیبا، چون شما موضوع الله سعید را میدانید، در میان عرب بزرگ شدید، میدانید که سعید اینا به چی میگن. اما من نه، نمیدانم. پس برای شما مبینه، برای من چی هست؟ مجمله. ایشون فرمایند این وصف اضافی. بفرمایید. احسن تو این آزای صبحان این همین را به ایمان اشکال میگن. فرمایند که اگر شما بگید که چون آگاه به وزن نیست بس میشد مجمل، باید بگیم کل قرآن. برای کسانی که لغت عربی را نمیدونن، کل قرآن بشود مجمل. یعنی آیات قبل و بعدش با هم ناظر شده یا نه؟ نه، اینجا فرض فرمایید که میدانیم این سه آیه با هم ناظر شده و کلمه دیگری که باز استاد سبحانی دارن تناسب حکم موضوع، هم آیات قبل و بعد هم تناسب حکم موضوع، اونجا میفهمیم که بله این مراد از این حرمت چی هست؟ همون نکاحه. به هر حال این نظری که مرحوم آخوند داشتن چی شد؟ آقا میفرماین مجمل بودن و مبین بودن نسبی و اضافی هست. ممکنه یه جمله یه کلامی نسبت به عده‌ای مجمل باشد، نسبت به عده‌ای دیگر چی باشد؟ آقا مبین باشد. و منشأش چی هست؟ منشأش این است که عالم به وضع نیستند ولذا مجمله براشون، یا عده‌ای براشون قرینه قائم شده ولذا از قرینه آگاهی دارن، برای اونا مبینه. ولی عده‌ای اون قرینه را نشنیدن، برای اونا مجمل واقع می شود. بس بنابراین ایشون نسبی می گیرن. در مقابل مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان مثل استاد سبحانی این را رد می کنن، قبول نمی کنن. فرمایند که المجمل و المبین امران واقعیان، نسبی نیستن، یه امر واقعی هستن. ملاکش چیه؟ ملاکش عرف عامه، عرف عامه اهل اون لسان را در نظر میگیریم، قرآن و حدیث را که عرضه میکنیم عرف عام اگر فهمید میشود مبین، اگر نفهمید میشه بس چی؟ آقا مجمل. بس بنابراین این طوری نیست که به اشخاص ما نسبت بدیم، آقا بگیم حالا شما نمیدانی بشد مجمل، بدانی بشد مثلا مبین. این طوری نیست، این قابل قبول نیست. نقضش هم همین نقطه است که شون هم اشاره کردن که لازم یاد بگیم که قرآن همش مجمله برای کسی که عربی نمیداند. گلستان سعدی با اینکه بهترین نثر فارسی هست و نوشته فارسی هست، بگیم کسی که فارسی نمیدونه این مجمله. چیه؟ مجملاته. نمیشه اینو گفت، مجمل نیست. بس اجمال و تبیین ملاکش عرف عامه که این را میفهمد یا نمیفهمد. بس فرمودی؟ خب این نقطه هست که راجع به این مطلب. نقطه بعدی که اینجا مطرح می شود اونم این است که اقسام مجمل و مبین. بله، در همین نقطه بله، به نظر می رسد که همین فرمایش مرحوم آقای خویی درسته. ما مجمل و مبین را مطلق در نظر میگیریم، اضافی در نظر نمیگیریم. دست فرمودید. حالا در این اقسام یه اشاره باز خواهیم کرد. ممکنه کسی در همین اقسام بگد که ما دو مرتبه از مجمل مبین داریم، یه مجمل مبین واقعی داریم، یه مجمل مبین اضافی داریم. در این اقسام ما این تقسیم را آوردیم. بعد فرمودید پس ما دو نوع مجمل مبین داریم، مجمل مبین واقعی و مجمل مبین چی آقا؟ اضافی. بشود هر دوتا را جمع کرد. این نقطه خیلی مهمه در نحوه تفکر ما. غربی ها همه چیز را نسبی میگیرن، ولذا اونها شکاک هستن، نسبی هستن، اصلا مطلق خیلی جاها مطلق نیست برنامه شد. فهم کلمات هم همینطور، هرمنوتیک هم که میگن همینطور، یعنی اصلا نسبیته. میگن مثلا این کلام معنای واقعی نداره، هر کس هر چی فهمید همون درسته برای خودش، و لذا نسبیت، به طرف نسبیت میرن. در خیلی جاها به طرف نسبیت میرن. ما به عکس اونها هستیم. ما میگیم آقا کلام یک مدلول واقعی داره، این دل عرف العام یه معنایی داره، یه ظهوری داره، پس بنابراین میشود تقسیم کرد به مجمل و مبین. به افراد تقسیم نمیشود. اگرم شما به اون لحاظ تقسیم بکنید، اون یه تقسیمیه، ولی این نافی این نیست که کلام فی حد نفسه بدون در نظر گرفتن افراد قابلیت تقسیم داشته باشد به مجمل و مبین. این فرمایش آقای خویی هست. به نظر میرسد که فرمایش صحیح هم هست. شما اهل لسان را در نظر بگیرید، میگید این کلام آقا دو پهلو هست یا این کلام دو پهلو نیست، معنای روشنی داره، مطلب روشنی را داره بیان میکنه. دست کردید. خب نه اتفاقا آقای خویی همین جمله را دارن، میگه این دلیل بر این است که پس واقعیه. همین نزاع، برای من همین که یه عده‌ای نزاع میکنن میگن این مبینه و یه عده‌ای میگن که نه این مجمله، همین دلیل بر این است که چی آقا؟ این مجمل و مبین امر واقعی هست. خب اما اقسام مجمل و مبین، اجمال گاهی حقیقی هست گاهی حکمی هست. یه تقسیم مجمل و مبین، مجمل حقیقی و مجمل حکمی. مجمل حقیقی اونجاییست که مراد استعمالش روشن نباشه، پس اون لفظ مشترک آورده، قرینه معینه نیاورده، میشه مجمل حقیقی. موارد الان مثال خواهیم زد. خب یه ضمیر آورده مرجعش مردده، اینجا میشود بگید اینجا اجمال چی هست؟ آقا اجمال حقیقیه، در خود کلام اجمال هست. قسم دوم اجمال حکمی هست. اجمال حکمی اونجاییست که لفظ ظهور داره در معنا، ولی شما میدانید که این مراد نیست، مراد جدی نیست. یه اجمالی از خارج بر این کلام تحمیل شده است. دقت کردید؟ چرا؟ چون میدانید این مراد نیست. مثل این است که فرمود گفته اکرم العلماء، بعد از مدتی گفت لا تکرم الفساق. فساق هم امرش دایره بین مرتکب خصوصی کبیره یا عم از مرتکب کبیره و صغیره، معنای فاسق روشن نیست. پس بنابراین این اجمالی که بعدن آمد در اون دلیل، میدانید یه بخشی از اون عام خارج شده، اما چقدر مقدارش خارج شده؟ یا گفته اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم زیدن العالم، بعد از مدتی گفت. مراد استعمالی مبین بود، چون فرض این است که هین گفتار هیچ قیدی نیاورد، اون لفظ در عموم منعقد شد. بعد از مدتی گفت که لا تکرم زیدن العالم، و زید عالم هم مردد بین زید ابن خالد و زید ابن عمرو، هر دو عالم هستن، نمیدون کدومش مراده. اینجا میشه باید اجمال چی؟ آقا اجمال حکمی. بس اجمال حکمی اونجاییست که خود مراد استعمالی رو عوض نمی کند. مراد استعمالی همچنان مبینه، ولی دلیل منفصل آمد، فهمیدیم که اون مراد استعمالی مراد جدی نیست. اینا می فرماین چی آقا؟ اجمال حکمی. نظیر آیه الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر روی تخت مستقر است، این معناش ظاهره مبینه، اما ما از خارج میدانیم که این ظاهر اراده نشده. پس میشه بعد این اجمال حکمی نه اجمال حقیقی، چون هم معنای رحمان روشنه، هم عرش روشنه، هم استوا روشنه. بس از در مراد استعمالی ابهامی نیست، اجمالی نیست. اجمال در مراد جدی هست که میدانیم این ظاهر مراد نیست. نفرمودیم بس اجمال علا قسمین، اجمالون حقیقی و اجمالون حکمی، یه تقسیم. تقسیم دیگری که مطرح شده، الاجمال اما فی المرکبات او فی المفردات، یا بفرمایید اما فی المفردات او فی المرکبات. اجماع در مفردات مواردش را به حساب صورت اشاره عرض کنیم. لفظ مشترک اگر قرینه معینه در کنارش نباشد میشود چی آقا؟ مفرده و اون مجمل میشود. مورد دیگر خود لفظ مشترکه، نه از جهت وضعش، مثل تضربو مشترک بین مخاطب و غائب، یا مختار مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول، خود لفظش قابلیت دارد. سوم اونجایی که حدود معنا برای ما روشن نیست، حدود معنا روشن نیست، یعنی سعه و زیقش. مثلا غنا یه مقدارش مسلمه، آیا این موارد دیگر هم غنا هستن یا نیست؟ مسلم نیست. دست فرمودید. یا مثلا فرض فرمایید که ید، سعید، کعب، ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، آیا کعب اون برآمدگی کنارهاست یا برآمدگی روی پاست؟ در لغت هر دو معنا مثلا آمده، یا از جهت اشتراک یا از جهت سعه و زیق. عمدتاً مفرداتی که موضوع حکم واقع میشوند از جهت سعه و زیق مردد هست، یعنی روشن نیست، سعه و زیقش روشن نیست. واضح ترین واژه هایی که ما داریم مثل آب، سعوزیقش یه جاهایی روشن نیست. بعد فرمودید بس اون که حالا آبی که در لابراتوار درست بکنن، آیا اون هم آب هست؟ آبی که در قرآن می فرماید مطهره، یا در حد اون هم داخل اونه یا نه؟ یا فرض فرمایید که آبی که از چشمه های معدنی بیرون میاد، آیا اونم آب یا آب نیست؟ آبی که در ایام بارانی در رودخانه ها جاری هست، گلالوده، آیا اون هم مطهر است، آب است، میشه وضو گرفت یا نیست؟ در فرمودید بس میبینید یه جاهایی همیشه این عناوین، واضح در این عناوین ما هر عنوان، مثلا قتل، آیا قتل چیه؟ فرض کن که یک کلمه گفتیم اون ترسید و قلبش استاد، آیا اینم قتله؟ یا قتل باید حتما با یه جرحی باشد، با خفه کردن طرف باشد، سمی باید تو غذاش بریزیم قتل باشد. اما اگر ترسوندیم مرد، آیا اون قتل قتل نیست؟ همه اینا موضوعات حکمن ها فرمودیم. تمام موضوعات احکام ما از اول تا آخر حدودش از در معنایی حالت اجمالی پیدا میکنه، سعوزیقش حالت اجمال پیدا میکنه و لذا میگن تشخیص موضوعات، موضوع شناسی خیلی مهمه در فقه، که موضوع شناسی باید چگونه انجام بگیرد. پس یک قسمتی هست که روشنه، اون قسمت دیگر میبینید که نه دیگه اون وضوح از بین میرود. بعد فرمودید خب بس اجمال گاهی مورد چهارم اونجایی که لفظ وضع شده بر امور اعتباریه، امور اعتباریه با اعتبار عقلا عوض میشن. بی یه زمان بی یه معنای خاصی داشت، الان بی در حقوق هم استفاده میکنن، میگن من حقم فروختم، حق تعلیفم را، آیا این فروش اول مکاسب؟ که میگن نه، میگن مبی حتما باید عین باشد. در ثمنش مرحوم شیخ بحث میکنن که میتونه عین باشد یا حق باشد، در فن یا منفعت باشد، در اونجا بحث میکنن. اما در مسلمان که اصلا بحث نمیکنه ایشون، میگن مسلمان حتما باید عین باشد. در فرمودید حالا اینکه امروز نه، مسلمان هم در مسلمان هم به کار میگیرن حق فروش حق و اینها را، میگن که بیعه. در فرمودید میگن که اینا معانی اعتباری هستن، ولی در طول زمان چی شده؟ آقا عوض شده این معانی. یا حتی بیع زمانی دارن، میگن آقا 6 ماه این خانه را به شما فروختیم، 6 ماهش هم به دیگری، نمیگن اجاره، میگن الی ابد ما این خانه را، این آپارتمان را در مشهد مقدس در فلان ساختمان الی ابد 6 ماهش مال شماست، 6 ماه دیگرش هم مال زیده. آیا فروش زمانی درسته؟ فرمودید یا درست نیست؟ الان بین عقلا هست. در فرمود معانی اعتباری اگر عوض شدن، اینا باز اجمال میاره برای مثلا. اما در ترکیبات خب گاهی از ترکیب خود لفظ این اجمال پیش میاد. مثلا مثال زده مرحوم شیخ انصاری، امرنی معاویه به لعن علی علیه السلام، الا فلعنوه، امرنی معاویه به لعن علی علیه السلام، الا فلعنوه. این ضمیر فلعنوه به کی برمیگرده؟ ما میگیم به معاویه، ولی مجمله دیگه. فرمودید این ضمیر به کی برمیگرده؟ مجمله. این بعضی از اینها که میگن نه خبری نیست و شما شیعه ها مسئله را داغ کردید و نه اختلافی نبوده فلان نبوده، در صحیح مسلم هست که معاویه به سعد میگه معاویه از من خواست که سب کنم ابا تراب، اما تسب به ابا تراب، چرا سب نمی کنی ابا تراب را؟ در صحیح مسلم هست معاویه به سعد وقاص میگه، سعد وقاص هم میگه به خاطر 3 خصلتی که از پیامبر در یاد دارم راضی به علی، من سب نمی کنم. به هر حال خب اینا کارشون این بوده دیگه، ولی این متاسفانه اینایی که میخوان راه را گم کنن، اینا یکی از شگردهاشون این است که میگن نه ما اصلا بیشتر از شما اهل بیت را دوست داریم، اصلا اختلافی تو کار نبوده، همه با هم بودن، با هم دوست بودن، هیچ مشکلی نبوده. در فرمودید حال اون که اگر به کتابهای اونها مراجعه بشد، دقت بشود، مشهون از این دشمنی هایی که نقل شده راجع به اهل بیت علیهم السلام، از جمله این مسئله ای که عرض کردم در صحیح مسلم است که معاویه به سعد وقاص میگه اما تسب به ابا تراب، چرا سب نمی کنی؟ بعد عرض کنم که یکی از موارد دیگر، یا مثلا اون جمله معروفی که گفتن خلیفه بعد از پیامبر کیه؟ گفت من بنته فی بیته، من بنته فی بیته. خلیفه بعد از پیامبر میگن سبت بن جوزی. سبت بن جوزی آدم معتدلی بوده، از اهل سنت ولی آدم معتدلیه. غیر از اون ابن جوزیه شاگرد ابن تیمیه است، اون خیلی متعصبه. نه، سبت ابن جوزی آدم خیلی معتدل هست. ایشون ازشون میپرسن که خب خلیفه بعد از پیامبر کی بوده؟ خواسته تقیه کنه، گفته که من بنته فی بیته، اون کسی است که بنتش در بیت او باشد. خب من بنته فی بیته، یا بنته، ضمیر بنته را برگردونیم به پیامبر، یعنی اون کسی است که بنت پیامبر در بیت او بوده، یعنی علیه السلام. اما اگر بگیم که نه، بنته ضمیرش برمیگرده به اون من، یعنی که ابوبکره، من بنته بیتی ضمیرش برگردون به پیامبر، کسی که بنته در خانه پیامبر بوده میشه ابوبکر، من بنته فی بیتی، این میشه مجمل. بس فرمودی، بس اجمال گاهی اقتضای اون ترکیب جمله است که ضمیر روشن نیست مرجعش چی هست. گاهی اجمال در مرکبات ناشی میشه از اسناد هلیت و حرمت به اعیان، گاهی منشأش در مرکبات از دخول لای نافیت جنس بر مواردی هست که در افعال، مثلا بعد فرمایید که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این لا صلاة و امثال این مواردی که هست، لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. خب این نفیت جنس هم برای نفی حقیقت میاد، هم برای نفی کمال میاد. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اینا آیا این لای که الان اینجا اومده نفی حقیقته که بگیم صحت نداره، یا نفی کماله؟ بس بنابراین اجمال پیش میاد. در مرکبات هم در زبان عربی مواردی هست که اجمال پیش میاد. خب آخرین نقطه‌ای که دیگه حالا این بحث را دیگه دو سه دقیقه دیگه تکمیل کنیم، آخرین نقطه‌ای که در این رابطه عرض می‌کنیم که جا داشت خیلی روش بحث بشه، اصلا بحث نشده، ضابطه در تعیین ظهورات چی هست؟ ضابطه در تعیین ظهورات چی هست؟ اینا دیگه آی خوی فقط با یه جمله رد میشن. ضابطه میفرماید رجوع به عرفه، ضابطه دیگری نداریم، به عرف رجوع میکنیم. اگر گفت مبینه مبینه، اگر نگفت اون میشه مجمل. شون فقط با این جمله ضابطه را تمام میکنن و اصلا دیگر بزرگان هم اصلا وارد این بحث شدن. یه مقدار شهی صدر این بحث را مطرح کرده که ضابطه در تعیین ظهورات چی هست، ولی باز به نظر میرسد که این بحث جا داره که بیشتر مورد عنایت واقع بشود، مخصوصا ضابطه در ظهورات در مفردات. و لذا میبینید که در کلمات بزرگان این مطلب مورد توجه بوده. شیخ در عده و برخی بزرگ علامه در تهذیب الاصول و دیگر بزرگان مطرح کردند که ما برای فهم ظهورات باید چه مراحل را طی بکنیم. مثلا شیخ فرموده که اول باید ببینیم حقیقت شرعیه دارد یا نه، اگر نداشت به معنای لغوی رجوع میکنیم، اگر نداشت به معنای عرفی رجوع میکنیم و هاکذا. برخی ها گفتن نه، اول به معنای عرفی رجوع میکنیم بعد به معنای لغوی. برخی از بزرگان گفتن اول حقیقت شرعیه، بعد عرف زمان ائمه، بعد لغت، بعد عرف عام، یا بالعکسی عرف عام بعد لغت. باید این ضابطه ها روشن بشود. اگر آمد و عرف عام با عرف خاص تعارض داشت، کدوم مقدمه؟ بعد فرمودید موارد تعارض، باید اینها ضابطه هاش مشخص بشود که نیاز داره این بحث بشود. مرحوم صاحب هدایق در مقدمات هدایق در جلد اول این بحث را تایید مقدمه‌ای مطرح میکنن، تا حدودی اونجا مطرح میکنن که ما باید در تشخیص ظهورات چه مراحل را طی بکنیم. مرحوم شیخ انصاری هم در بحث مکیل موزون در مکاسب این بحث را در چند صفحه فی الجمله مطرح کرده که مکیل در این شهر، مکیل در شهر دیگر، موزونه، پس ملاک چی خواهد بود؟ آیا مکیل موزون زمان پیامبره یا زمان یا هر بلد هست؟ عرف عام ملاکه، عرف خاص ملاکه؟ این بحث رو اونجاشون در بحث مکیل موزون مطرح کرده، ولذا این بحث قابل توجه هست و جاش هم به نظر میرسد که همین بحث مجمل مبین هست که اگر دستمون کوتاه شد وقت رجوع میکنیم به اصول عملیه. در اصول عملیه باید به چی مراجعه بکنیم؟ دوران امر بین متباینین باشه، قهرن شکی در مکلف به، اما دوران امر بین اقل و اکثر باشد، قدر متیقن اخص می شود، در بقیه براعت جاری می کنیم. این بحث ها جا داشت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و ما چون دیگه بزرگان وارد نشدن ما وارد نمیشیم، اینا واگذار میکنیم به خود عیسی اون بحث را به صورت نوشته ملاحظه بفرمایند. الحمدلله رب العالمین.